که تر کردیم و الان میخوایم ادامه بدیم، من یه پریویوی اوورویوی ازش بگم که ما بحث حکمرانی بحث فرمان روایی نیست. ما دقت بکنید، وقتی که بحث حکمرانی مردمی میکنیم، بسیاری تو ذهنشون همین این فرمان روایی. الان خیلی وقتا این مسئولین کشورم به ما مثلا میگه این بحثا رو بگو، یا مثلا بحثا چیه و حکمرانی چیه و فلان اینا، گاورننس و فلان اینا، منظورشون واقعا وقتی آدم باهاشون صحبت میکنی منظورشون فرمان رواییه. یعنی چجوری من حرف بزنم که این حرف دقیقت بره در داخل چیز و روان بشود در، یعنی یه جوری همون حالت پادشاهی دیکتاتوری این مدلی رو میخوان خیلی چیزش بکنن. ما به دلیل اینکه یک دیکتاتوری درونی در، یعنی استکبار درونی در انسان وجود داره، هر انسانی که به ملک و ملک میرسه این اتفاق درش میفته که دوست داره که این کار رو انجام بده، که وایس حکم کنه. و اصلا میدونید که حکم معناش در گذشته معنی نوشته بوده، و اینی که گروه منشیان و اینا مثلا خیلی علم الکتابه و مثلا اینقدر چیز داشته، هیمنه داشته، این به خاطر این بوده که منشیان کسانی بودند که میتوانستند درست این احکام و حکم رو یه جوری بنویسن که بره تسری پیدا کنه، مثلا بدن به بلاد و مثلا این چیزا. ما در حکمرانی مردمی قرآنی اینا اصلا بحثش فرمان روایی نیست. برای همینه که واقعا یک حرف جدیدیه. این حرف جدید هم اگه فکر بکنید که لابد مثلا نظام دموکراتیک مثلا این حرف رو آورده، اصلا نیاورده. این من یه موقعی یه گوشه ای توضیح دادم، الان حالا خانم یا آقای طاهری اینجا باز درست سوال کردن که این حکمرانی ملأ و مطرف. ببینید دموکراسی در چیزی که الان وجود داره هم با فکتایی که امروز وجود داره و هم با دقیقا شواهد قرآنی، دیکتاتوری ترین حالت موجود حکمرانیه و اون حکمرانی ملأ و مطرفه. یعنی کلن فرائنه به همین صورت که استخف قومه، من آیات سوره زخرف رو خوندم، استخف قومه فعطاهو، یعنی دیکتاتوری خودشونو توی دهن مردم میذارن و از مردم یه دور دیگه تحویل میگیرن اون حرف رو. خب این کلن منطقه، یعنی همه عاشق دیکتاتوری هن، اینو بدونید. خب همه عاشق دیکتاتوری هن و این حرفی که حالا اسلام آورده تو این زمینه با حرف نوعیه، اینو داشته باشین. این حکمرانی به این صورتش که به معنی اداره باشه صرفاً، نه به معنای فرمان روایی. میخوام عرض کنم دموکراسی که الان میگن اصلا ربطی به چیز نداره، ربطی به خلاصه اون چیزی که دارن امروز بازگو میکنن نداره، همون دیکتاتوری ملأ و مطرفه به عبارتی. و اینان که حرف رو پخش میکنن تو دهن مردم، تو دهن مردم جمعش میکنن مجدد این رو، و اینا رسانه ها ملأ و مطرف، اینا کارتل های اقتصادی هن، اینان که با شواهدی من اینو نشون دادم خدمت. حالا یه موقعی راجب شواهد اینی که دموکراسی به شدت و به غایت دیکتاتوریه، اینو حالا انشالله یه موقعی باز خدمتون عرض خواهم کرد. بله دیگه، یه دیکتاتوری مخفی و مزخرف است به قول آقای یا خانم محمد، جا همه اسم و مستعار و معلومی کیوی کیه. آره بچه هاشون نصب میشن، من با شوهراشون نصب میشن، من دیگه آفت فضای مجازی دیگه. حالا الان برسیم به متاورس و اینا، باید ببینید چی میشه دیگه اونجا. اونجا سه بودی همه هرکی یکی تو خودت آوردی خود نیوردی شیکی آقای محمد هنش. و تو اینجاست که ما گفتیم این مردمی بودن قضیه. حالا اینها رو میگم هر کدومش رو یه هشتگ هایی زدیم و بعدا باید راجبش یه خود بپردازیم. مثلا در بحث نظام امامت و امت که نظام خاصی از طرف دین معرفی شده، وظیفه رهبر جامعه و پیغمبر جامعه فقط ابلاغه، یعنی نقطه گرانیگاهش ابلاغه، نه فقط ها نقطه گرانیگاهش ابلاغ و تبلیغ و انذار و تحریض و ایناست. یعنی واقعا حکومت حکومت مردمیه و اتفاق این جهاد طبیعی که شما اینقدر آقا میبینید که هی هرس و جوش جهاد طبیعی میخوره آقا و هی میگه جهاد طبیعی، میدونید که وظیفه اصلی رهبر جامعه اصلا همینه، یعنی وظیفه خودشونه به عبارتی این وظیفه جهاد طبیعی. منتهای مراتب خودشون دارن از ابزار حواریون خودشون دارن استفاده میکنن دیگه. و الان این مدیریت افکار عمومی که اسمش جهاد طبیعیه، اسم قدیمیش یا اسم جدیدش الان مدیریت افکار عمومیه. شما یه موقعی در دنیا شاید تشریف نداشتید که یه موقعی شبکه یک بود و یک اخبار، اون کلا مدیریت افکار عمومی میکرد. بعد تو دهه 80 و اینا مثلا خود صدا سیمایی ها میگفتن، میگفتن که شبکه سه میگفتن پناهگاهه، یعنی با این تلویزیون روشن میشه با این خاموش میشه. هر چیزی رو میخواستن تو جامعه تسری بدن بین ساعت 8 تا 11 میدونستن اگه تو شبکه سه بگن این میشه ترند. در حقیقت تو آکسیا میگن دیگه، یعنی همین ململت همین بود دیگه، همین بود. و شبکه سه دیگه خیلی دیگه ترکونده بود مثلا اون موقع. ولی خب الان ما واقعا ترور داریم میشیم تو فضای حقیقی به نام فضای مجازی. خب و اینی که اینقدر آقا هرس و جوش فضای جهاد طبیعی از وظایف حلقه میانی نیست، چرا هست، ولی اصلش جزء وظایف. حالا من یه موقع راجع به میثاق انبیا اگه توضیح بدم اینو ما توضیح میدم. اصلا میثاق انبیا همون میثاقی است که از نبی میگیره و از حلقه میانی میگیره، یعنی از حواریون میگیره به عبارتی. وقتی میگه ما از نبی این فلان میثاق رو گرفتیم، بعد میبینید که همون اون میثاق انگار روی قله یه چیزی دارن میریزن که میریزه تو دامنه هاش در حقیقت، که میرسه اون میثاقیه که عملا داره یک چیز میسپره، یه کسی که حواریه یا حلقه میانیه به این تعابیر، اون داره این میثاق رو میسپره. و همچین میثاقای فطری وجود داره که حالا من یه نکاتی باز به مرور عرض میکنم که خدا چجوری اینا رو تفکیک میکنه که این اتفاق بیفته. یعنی این اتفاق باید بیفته که یه عده‌ای تفکیک بشن و اتفاقا دوره ریزش ها باشه، ریزش ها انجام بشه و و و همه اینا، اون حواری تولید بشن اساسا. خب که حالا یه بحثی در این زمینه هم داریم، حالا اینا رو هر کدومشه یه هشتگ داریم میزنیم، حالا وعده سر خرمن انشالله بعدا میگیم دیگه. خب این از بحث حکم و حکمرانی و فلان هنوز فضای اداره باید فکر بکنیم، نه در فضای فرمان روایی. اگه میخواییم قرآنیشو بحث بکنیم، فضای اداره جامعه است، فضای فرمان روایی نیست. این است که احتیاج هست که گفتیم تبدیل شدنش به ساختارهای خرد مردمی. چون وقتی میگید مردمی، باید برید رو پایه‌های فطری مردمی و ساختار خردش قرار بگیرید، که یکیش میشه همون ساختار نظام خانواده و بحث خانواده و عشیره و همسایگی و اینا، که به شدت بحث مهمی و آیات فراوانی وجود داره که اصلا همه چی تو اون ساختار خرد باید حل بشه و تو محله باید حل بشه. و بحث مسجد اینا رو به مرور میگم که بحث اصلا جایگاه مسجد اون موقع چی میشه این وسط، و جایگاه مسجد محله نظام همسایگی و محلی، نه با تقسیمات محلی شهرداری. تقسیمات محلی شهرداری تقریبا محاسبه شده، هر یه محله تقریبا نزدیک به 10 محله، یعنی 20 هزار نفر توش آدمه، 20 هزار نفر گاهی قدر نزدیک شهرستانه. خب در محله با این تراکم موجود و تقریبا با نظامی که دین پیش بینی کرد با این تراکم تقریبا 2000 نفر میشه، یعنی 2000 نفر میشه یک محله شرعی به عبارتی. تقسیمش به نظام های خرد و حکمرانی رو تو اونجا ببینید. این که حالا به هر جهت باید مسئله حکمرانی و قانون و قانون نویسی الان یکی از مشکلات این، ما باید واقعا مسئله حکمرانی رو یه دور دیگه نگاه کنیم بهش، از اون مسئله که ریشه‌ای پایه‌ای بالاخره همین چیزی که بوده آوردن وسط و بعدش تازه قلب ماهیت هم شده. مثلا من یه بار عرض کردم مثلا بسیج قلب ماهیت شده، خیلی نهادها و ساختارهایی که حضرت امام میدونن قلب ماهیت شده، یعنی تبدیل نهادهای حاکمیتی شده مثل جهاد. خب یعنی نهادهایی که امام با اون رویکرد مردمش ایجاد میکرد قلب ماهیت شده یه چیز دیگه ای. و بعدش حتی یه سری ضرورتهای فقهی، ضرورتهای ملی خاصی ما رو به چالش های خاصی هم وادار کرده. مثلا شما ببینید ما مثلا یه مجلسی داریم به نام مجلس قانون گذار، مجلسمون قانون میذاره دیگه، مجلس قانون میگذارد. خب مجلس چجوری انتخاب میشه؟ به صورت محلی انتخاب میشه، منطقه‌ای انتخاب میشه. اون موقع چجوری داره قانون میذاره؟ ملی قانون میذاره. در صورتی که تو دنیا، در خیلی از جاهای دنیا فدرال دقیقا مجلس درست میشه، مجلس قانونگذاری های محلی، مجلس فدرال قانونگذاری محلی انجام میده. یه مجلسی هست که خیلی اقلی انسجام بین این مجالس رو داره برقرار میکنه، یعنی خود قانونگذاری میره تو ساختارهای خردتر. دقت میکنید؟ یعنی ما 2 سطح مجلس داریم، ولی اینجا به دلیل اینکه ما پان ایکس ها، پان ترکیز، پان عربیز، پان کردیز، پان فلان اینا، اگه شما فدرالیته بکنی قضیه رو، اینها در یه موضوع امنیت ملی میشه. چون اینجوریه ما نمی نذاشتن تا حالا 2 سطح ما چیز داشته باشیم، 2 سطح قانونگذاری داشته باشیم، که الان هیچ اختیاری به شورای استان ها قانونگذاری نمیدن. یعنی شما الان قانونی که مجلس میذاره و بعد همین باگ هم تولید میشه، چون اصلا این شخصیتش ملی نیست. ببینید ما تعارف داریم، این توهین به نماینده مجلس هم نیست. ببینید یه شخصیتی مثلا با 6000 تا رأی داره میاد تو مجلس، خب اصلا این شخصیتش ملی نیست که بخواد چی بذاره. یعنی الان یه قوانینی اعلام وصول میشه، یه طرح و لوایح اعلام وصول میشه، کرکر خنده است فقط. یعنی الان شما میدونید چند تا ما طرح و لایحه تو همین 2 سال مجلس چیده؟ 2 سال مجلس دادن طرح و لایحه تصفحه دارید مثلا؟ بله 785 تا همین پیروز که مجلس داد 785 تا طرح اعلام وصول شده. خب طرح و لایحه که اون موقع بیچاره دولت 160 لایحه داده، بقیش هم نمانده چیز طرح دادن. بعد طرح میدن، شب میخوان صبحشون میشه طرح میدن. بعد به اضافه میشه، به اضافه این چیزایی که گاهی اوقات میگم تو نظام حکمرانی هنوز فکر، مثلا یه میگیم شفافیت، یه عده سینه چاک میان تو بحث شفافیت، نمیدونن که این شفافیتی که هنوز ما زیر ساخته شده هستن یه پوپولیستی ترین کار موجوده. الان نماینده مجلس هست با 4-5 دور، یعنی دور پنجمش، من اسما اینا رو نمیگم دیگه، میگه که آقا اسم ما رو پای این طرح بذار تو چیز به فناوری اطلاعات میگه. میگه آقا شما که میبینی احمقانه است این، اصلا بحث این یه حوزه انتخابیه، دیدن که ما اسمون نیست گفتن که برای چی نیست اسم. حالا طرح چیه؟ با هیچ عقلی جور در نمیاد. مثلا طرح اینه که فرض بفرمایید که حقوق بازنشستگان همتراز بشه با حقوق کارمندان، طرح اینه. بعد حالا به زور دارن جلو اعلام وصولشون میگیرن، ولی خب با یه فشاری مثلا اعلام، مثلا اومدیم یه چیزی به نام شفافیت درست کردیم، از یه نقطه‌ای هم درست کردیم که دیگه بدترین حالتی که میشه شفاف کرد کشور رو اینه، از اینجاست. مثلا اینکه شما مثلا چون دستشویی رو بگید آقا برای چی مثلا اینجوریه دستشویی همون، مثلا باید هم شفاف مثلا همه چی باید دیده، مثلا میبینید تقریبا تو همین مایه هست. بعدش هم تازه سر ملت و شیره مالیدن، یعنی شفافیت حقوقه، حتی تو حقوق هم شفافیت حقوقه، حقوقی که حقوق نمانده مهم نیست، حقوق نمانده 15 میلیون 20 میلیون دریافتی نمانده مهم، نه حقوقش، دریافتی 70 80 میلیونه. او از اون شفافیت حقوقه، اونا یه جوری قشنگ خب بلدن دیگه، بلدن این چیزا رو یه جوری مینویسن، یه جوری چی میکنن، بعد اسمش شده شفافیت. خب در صورتی امیرالمومنین وقتی بحث شفافیت میکنه به چیز به میگه شفافیت مسئولیت. یعنی چی؟ یعنی آقا الان هوا خرابه، کدوم چهار تا نهاد مسئولن؟ یعنی معلوم نیست اصلا کدوم چهار تا نهاد مثلا خودرو الان کدوم 10 تا بگیم ما وظیفه این 10 تا است مثلا الان همین جوری در بعد اینا میدونی که قوانین میمونه توی کشور، اون که بین نمیره که ما الان ساقه 115 سال قانون گذاری همین جوری رو دست نماینده ها اینقدر اینا تعارض داره با هم دیگه اپنا. چرا؟ به خاطر اینکه یه بخشی شما که محلی نشده اینا. میگم شما وقتی که میگید مردم میرن تو ساختار خرد شکل میگیرن، اگه در ساختار خرد حتی قانون اینقدر ولی قانون لازم نداره، بعد قانون ها به عرف منطقه شباهت داره، میگن کانتون ها توه به عرف کانتون به اون فلان ارتباط داره. حالا بگذریم از این که ما کلن همین جوری هی نهادهای قانون گذار داریم الان تو کشور، یعنی فقط هم یه جا نیست. الان شما باورتون نمیشه، من اتوان پیروز به مطمئن قوانین و احسان بود که آقا سریعا باید ستاد کرونا تعطیل بشه به اعتقاد من، چون که یه نهاد قانونگذاره خودش، یعنی از رابطه موجر مستأجر و رابطه چک و چی مثلا همه اینا رو داره تعیین میکنه، خودش یه نهاد قانونگذار شده الان بدون نظارت شورای نگهبان، بدون هیچ، بدون فجایی قانونا مدت دار نمیذارن، قانون میذارن، اگه ولش کنی یهو میبینی این تو ساختار حاکمیت میمونه، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام درست کرد، امام برای یه دوره یه شورای عالی انقلاب فرهنگی درست کرد و مثلا گفت تو یا میشین راجب انقلاب فرهنگی و متون درسی فلان اینا، فکر گفتن حالا ما این خبرگان و نخبگان و فلان اینا هم گذاشتیم مصوباتش من مثلا گردن میگیرم مثلا، و اصلا موند رو دست نظام. الان یکی از معضلات قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگیه، چون که برای خودش بدون دیسیپلین قانونگذاری قانون میذاره، یعنی نه شورای نگهبان میبینه نه هیچ کی نظارت نداره. بعد اینا هم میبینید که به صورتی، حالا دوستان بعضا اعتراض داشتن اینا، ببینید درش میمونه رو دست نظام. خب یه چیزی ساختاری درست میشه میمونه، اینجوری نیست که آقا یهو بیاد مثلا یهو نیام کنه علیه مثلا چه میدونم فلان، نه این ساختار امام درست کرده مونده دیگه رو دست نظام مونده. بعد شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی نمیدونم اشتغال، شورای هر کدوم، ما الان این تا نهاد قانونگذار داریم. خب حالا شورای عالی امنیت ملی، این یه شورای عالی که تقریبا اصل صد دهیه، این جزء اختیارات خود از آغاز و مصوباتش خود از آغاز میبینه و تایید میکنه و تمام از صد دهی، ولی بقیه برای چی دارن قانون میذارن؟ تازه اینا هم اضافه کنید بهش که میبینید که اون موقع مملکت داری خیلی کار پیچیده ای عذاب در میاد، در سطحی که شما بخواید ملی برخورد بکنید و در این سطح کلان شما ساختارها ذاتن خودش خورده، شما میایید سطح ملی وقتی که بحث میکنید یکی از اشکالات داستان این میشه، هر چیزی که به کلانش اهمیت بدید ساختار خردش رو از بین میبره، یعنی میبلعه ساختار خرد رو، حتی اگه اون هیئت باشه. شما ما یکی از بحثایی که با سازمان تبلیغات و صدا و سیما اینا داشتیم سر همین بود که شما وقتی یه هیئت‌های 5-10 هزار نفری رو هی هیئت معرفی می‌کنی، هیئت‌های محلی از بین میرن. هیئت محلی هیئتی است که ملت میان تو شرکت میکنن، کارم میکنن، خرجم میدن، چیکارا میکنن، یعنی این میشه هیئت. هیئت 5-10 هزار نفری آدم مستمع نگاه میکنن. در صورتی که اون هیئت مهم پایه است. هیئت خونگی و هیئت تو مسجد و اونان که مهم تو این داستان ها و اصل تربیت تو اون هیئت ها انجام میشه، نه تو هیئت ها 18000 نفری. خب که یه نفر نشسته با صوتش هم گوش کنه خیلی تفاوت خاصی نداره. خب مهم حضوره، ولی حالا پس ببینید اینی که داریم میگیم هی سطح خورد سطح خورد سطح خورد، بخواهد که ذاتن نظام اجتماعی تو سطح خورد خودش و اون موقع باید تبدیل بشه همه اینو تو نظام قانون‌گذاریش تو سطح خورد، نظام قضاییش تو سطح خورد، همش باید بره تو سطوح خورد. این براش خانواده محله فلان اینا دیده شده با یه منطقی که حالا امروز میخوام اون منطق رو یه خورده با هم دیگه این بحث رو جلو ببریم. اونم بحث مردمه. خب ما یه تفکیک واژه‌ای بکنیم اول. ما مردم، منظورمون از مردم حتی داریم میگیم مردم و حتی رضایت مردمی و انتخابات مردم، یه ادبیات و گفتمان سیاسی رایجی وجود داره تو جهان برای این قضیه، یه چیز قرآنی وجود داره برای این. مثلا میگیم اکثریت مردم، این اکثریت چی؟ رضایت مردم رضایت کی؟ رضایت اکثریت، اکثریت یعنی چی؟ دقیقا یعنی اکثریت یعنی ملت رو جمع بکنید 50 به اضافه یک، همین این منظوره، 50 به اضافه یک اسم این مردمه الان. خب اکثریت مردم و رضایتمندی مردم منظور اینه الان. اینا هر کدوم تو دستگاه خودش باید دیده شه. خب یه در این حرف میشه یه حرف خیلی خطرناک و چی دیگه، حالا بریم تو بحثش میبینید که حرف متفاوتیه، حالا کاری به چیزش ندارم، حرف متفاوتیه. والله این حرفا حرفای متفاوتیه که قرآن تو این زمینا داره. خب یه بحثی که شما در قرآن خیلی به فراوانی میبینید اینی که تعبیری به نام الناس رو خیلی تعبیل نمیگیره. حضرت آقا هم تو همین دیداره چیز دیداره مجلس این آیه انبوت اکثر من فی الارض یضلوه، این آیه رو خوندن که کلن تعبیر اناس به دلیل بی ارزش بودنش، بی ارزش نه ضد ارزش بودنش، کلا تعبیر با ارزشی محسوب نمیشه. تعبیر مثلا مردم دیگه، میگی مردم، وقتی شما میگی تعبیر ارزشی محسوب نمیشه، به فکر مردم بودن اینا خوبه ولی تعبیرش از ارزش توهیه. مثلا تقریبا تعبیر مثلا شهروند میمونه. خب مثلا که هر کی هست، مثلا این نام تعبیری به نام مثلا مردم، اینجوری باید ما حواسمون باشه وقتی دینی مردم و مردم سالاری و فلان همه این چیزا داریم میگیم، باید حواسمون تو واژه گزینی ها باشه. که من پیشا پیش بگم ما از بحث مردم امت رو قصد میکنیم، چون که اساسا ببینید یه چیزی باید با ساختارهای مطابقش نگاشتای جزء به جزءش درست در بیاد. ما نظاممون نظام امت امامت، نظام طراحی شده قرآن. خب نظامش نظام امت امامت و تو همین نظام هم تسری پیدا میکنه که میشه امامت وسط، امامان میانی، امام فرق. اصلا تعبیر امام امام داره. خب از اون طرف تعبیر معادلش ناس نیست، تعبیر معادل امت، تعبیر معادل امامت و زعامت به این تعبیر که حالا حتما ممکنه شما سوالاتی داشته باشید این فرقش مثلا با دیکتاتوری و پادشاهی و فلان همه اینا چی ممکنه در بیاد. حالا عرض میکنم چیزی به مردم اضافه میشه؟ آه بله درست کردید. حالا الان عرض میکنم سوالی که عرض میکنم خلاصه تعبیر به امامت اون طرف و زعامت به این تعبیر، این طرفش تعبیر امت رو درست میکنه. تعبیر ناس شما در آیات متعددی اینو دیدید دیگه، خودتون آیات قرآن دیده باشید، اکثریت مردم احمقن کلن. خب یعنی قرآن خیلی با بد برخورد کرده با این پدیده اکثریت. خب این اکثریت مردم، اکثریت مردم تو جهان نیستن، تو هر منطقه حکمرانی همینه، تو حکمرانی خود پیغمبرم بالاخره هیتش که هیته جهانی نبوده، تو همون چیزی که بوده تو همون منطقه‌ای که بوده باشه، میگه همش اینی که آقا گولت ندن، اکثر الناس لایعقلونن، اکثر الناس لایؤمنونن، اکثر الناس تو هم اینجوریان، هر چی تحقیر و توهین بوده به این اکثریت شده که اکثر این اکثر و ناسه. دقت کنید این تعبیر اینجا ناس است، و حتی این رو این تعبیر رو ببینید که سوره یوسف آیه 103 میشه صفحه 247، به عبارتی قرآن به پیغمبر میگه که بعد از داستان سوره یوسف، و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، هر چقدر حرص بزنی خلاصه ایمان رو اینا نصب نمیشه، رو اکثر الناس ایمان نصب نمیشه. نه اینکه دقت بکنید، من اینو بعدا بالاخره آیات اشاره خواهیم کرد، نسبت به اینکه بحث این نیست که بگیم اکثر الناس خیلی بی خودن و اصلا نباید مشمول هدایت ها بشوند و و حرص اکثر الناس رو باید بخوری و و، اما طریق هدایت این اکثر الناس و همه اینها، طریقش این نیست که شما روی اکثریت شروع کنی به کار کردن، روی الناس شروع کنی به کار کردن. خب طریق این نیست که شما روی الناس کار کنی، الناس با شما همراه نمیشن، یه عده‌ای با همراهیاشون جریانی رو به عبارتی تولید میکنن، یه امتی جریان‌های رو تولید میکنه از مواهب این بقیه هم که حالا مثلا دنبال امنیت، دنبال مثلا کسب و کار، دنبال فلان، از اون بهره‌مند میشود به عبارتی. تعهد میکنه یعنی از اتفاق افتاده‌ای که هست، اون موقع اینجا حالا تهافتی پیدا میشود که من باید بعداً حل بکنم. شما اکثر الناس وقتی که میکشید به انتخابات، باید بدونیم که این خودش چه معضلی درست میکنه. ما که حالا یه بحث جدی مون از این هشتگ های جدی مون اینه که انتخابات تو چه سطحی، بیعته. خب تو چه سطحی انتخابات اسمش و تو چه سطحی بیعته، یعنی اعلام وفاداریه. اعلام وفاداری یه نکته ایه، الان چشمتون داره گرد میشه و میگم دارید الان میخورید منو گیر. تو چه سطحی اعلام وفاداری، تو چه سطحی انتخاباته. و حالا الان حرفایی که از این باید بزنیم، هی از الان توش این مداخله رو نکنید که آقا پس تو سند انتخابات که گفتن که فلان، که اینا رو حواسم هست مثلا که بالاخره راه و رسم ورود به چیزی عقلانیتی داره که ما اول اون مبانی رو بگیم، حالا بعدن از این نقطه میخوایم بریم اون نقطه، حالا با یه عقلانیتی مثلا از این نقطه بریم اون نقطه. بله این کلن همینه. اون که من اکثر رو بالله بالله هم مشرکون، اونم تقریبا تو همین مایه هاست، البته به اضافه اون بحث شرک خفی که تو اونجا مستبطن بحث شرک خفی هم هست، که اینا هم همینه یه جورایش، که آدم طرف میگه که بالاخره با نظام دنیا باید ساخت، با نظام دنیا نمیدونم چیکار کرد بلا اینا، و باید بالاخره با همین مدار بحث اقتصادی موجود و بر اساس همین معرفت شناسی موجود و بر اساس همین چیزی که گفتن و اینا بالاخره باید رفت. یعنی واقعا یه شرکی، ما الان که دعوایی که تو کتابخونه داریم الان این نکته است که میدونید که ما کتاب رو لیبل میزنیم دیگه، این کدا رو یا کد دیوییه یا کد کنگره است. خب اینا بر اساس طبقه بندی علوم میزنن دیگه، یعنی خود دقیقا کد کنگره، کنگره اینقدر دفترچشه که چه لیبلی میخوره. شما در دسته بندی و طبقه بندی عملا نصف حرف چیز تو رفتی، مثل جواب و مثل دسته بندی روایاته. شما اگه اینجوری روایاتو دسته بندی بکنید، بذارید مثلا فرض کنید الان شیخور مثلا عظم آراء الرجال به رجال بعض هم به بعض مثلا اینو گذاشته، یعنی آراء آدم ها رو بزنید بده، اینو رجال خصوصیت برش قائل شده گذاشته ذیل عدم مشاوره با زنان. خب چون نصف حرف رو زده، یعنی تو دیگه دستبندی روایت معلوم کرده من چی دارم میگم. خب اینو گذاشته تو اون دستبندی. خب ببینید دستبندی علوم و طبقه بندی علوم، الان آقا مثلا به نهاد کتابخونه گفتن آقا شما بیایید کد خودتون رو به معارف خودتون، ما احتیاج به کدگذاری انقلابی داریم الان برای کتاب ها، یعنی خود انقلاب، انقلاب اسلامی باید کد تولید کنه بر اساس معارفی که داره، که بر اساس اون معارف شروع بکنه بگی که اینا هر کدوم چه لیبلی باید بخوره و بره کدوم قفسه. دقیق میفرمایید؟ برای ما الان چیز ساده ایه، میگیم که آقا مثلا فکر میکنیم مثلا یکی مثلا 297 مثلا یه چیزی میزنن که پیداش کنن، در صورتی که این نیست اصلا. اون دستبندی علوم دست مثلا آقا این نکته دقیق رو چی میکنه و به نهاد کتابخونه تذکر میده. کیا مانع میشن؟ مؤمنین مشرک. مؤمنین مشرک میگن آقا ما دستبندی باید همون دستبندی که آمریکا کرده ما هم همون تقویندی رو بکنیم بر اساس همون معرفت شناسی نفسی که تو کد دیویی هست، ما باید از همون تقویندی کنیم. بر همین میکنیم ادبیات، فلسفه، علوم بالینی مثلا. خب اینا همون چیزاییست که دستبندیست که تو علم نفس شده. دقیق میفرمایید؟ اون دستبندی میاد تو اینجا خودشون نشون بده. میشه همینی که شما باورتون نمیشه مثلا این چیز مهمیه، یا نمیدونم راجبه نقشه تزاروس براتون اون موقع صحبت کردم یا نه. ببین این تزاروس ها که خودش تجربه خیلی خوبیه که شما بریزه تو یه نقشه، شما بفهمید خلأ قانونی ها کجاست. خب اینا تو دستبندیش همه حرفا رو تو این دستبندی زدن. شما مباحث خانواده فکر میکنید تو تزاروس کجاست؟ ذیل قراردادهای مالیه. خانواده ذیل قرارداد مالیه. میدونی این داره چی میگه؟ عملا تو این نقشه تزاروس داره میگه آقا پیوند خانواده برای ما یه بحث مالیه، از زاویه مالی دارم. درسته بحث مالی توش داره برجد. این داره میگه من اینه، من اینم، من این میفهمم خانواده رو. و اون موقع شما میبینید که در همین قالب داره تنقیه قوانین میشه. شما کد فرعی به نام خانواده نداری، خانواده اونجاست جاش، کد فرعیش تو قوانین مالیه. یعنی عملا شما داری تو دستبندی ها شما چه روایت رو چجوری دستبندی بکنی، دقیقا داری جوابش رو پیدا میکنی توش، یعنی جوابش دادی. من عرضم واضحه؟ اون چیزایی که حتی شما باورتون نمیشه که اینا مثلا بحثای مهمیه. مثلا آقا رو این چیزا خیلی حساسه و خیلی دقیق. بعد یه همین مشرکین که در سر کار هستن، این مؤمنین مشرک، خب نه همین میدونم بگه نه بابا مثلا ما میخوایم با دنیا تعامل کنیم و همین حرفا، این همین دنیا تعامل بکنیم فلا اینا. حتی میدونیم ادبیات های مثلا ما جالب بدونید که من با این گروه های سرود جلسه داشتم، مسئولی گروه سرود که مثلا بهشون تذکر دادم آقا راجب صلح حرف نزنید، آقا راجب صلح کلا سرود نخونید. من خیلی تعجب کردم، گفتم این ادبیات یه کلاه گشاد، آقا ما اصلا چیزی به نام صلح نداریم، ما تو چیز این کلاه گشاده که سر چیز گذاشتن به نام صلح و ملت ها رو دارن با هم میشین میکنن. یه تعاملی کردم جالب، من گفتن ما رفتیم 120 تا سرود ملی رو تو کل دنیا بررسی کردیم، یه دونهش واژه صلح نداره، همش واژه عزت داره. اونم کسی تو مال صلحمون نیست، این صلح و سازشون مال خدامون و تو خودمون و تو فضای ایمانی و اینجا. فکر نکن مثلا ما با دنیا صلح داریم الان مثلا، یا دنیا ما صلح داره. این همین کلاهای گشاده گفتگو تمدن ها و اسلام و رحمانی و اینا مال همین داستانش. حالا ببینید این تعبیره، اناس تعبیری است که به هر جهت تعبیر بی ارزشیه تقریبا چیده. یه تعبیر یه خورده فرقی نداره، نه مکنون مدنیش هم فرقی نداره، که شما اگه خواستید میبینید تو مثلا آیات سوره چیزش هست، سوره مکی هست، سوره مدنی هست، همه اینا آیاتش هست که بله. اینا خود این هوش مصنوعی، البته این فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که به کمک بیاد و اینا، میدونید که هوش مصنوعی هم بر اساس یه سری تصمیمات قبلی شروع میکنه دقیقاً چیز میکنه، یاد میگیره و میتونه خروجی بده. خود اون ذهنی که در ابتدا داره اینا رو باور میکنه و چیز میکنه و دستبندی میکنه و اینا، اینا خیلی مهمه. خود اون ابتدای کار و اینا، شما فرض بفرمایید که مثلا ما الان مسئله که راجع به ولایت فقیه حتی داریم، ولایت فقیه قبل از امام با ولایت فقیه بعد از امام کلا فرق داره. خب شما ولایت فقیه قبل از امام تقریبا ولایت حجره، اون گرانیگاهش ولایت حجره نه ولایت امر. و حتی مثلا حسبه، حالا اینا رو اگه خواستی بعدا معرفه کنم، حسبهش مثلا حسبه در حد صغار و مجانین و مثلا این چیز هاست. امام میاد یه هایی توی سطح دیگری بزرگتر میگه، بعد آقا همون سطح رو میگیره ادامه میده مثلا، یا مثلا بعد از امام مثلا آقای منتظرین اون سطح رو، این سطح بحث رو ادامه میدن. و بعد الان یکی از مشکلاتی مسئله متنای ولایت فقیه داریم اونی که هر آنچه که از اینجا متن هست بیشتر مال دوره قبل از انقلابه، یا اگر بعد از انقلاب باشه مال حوزه نجف مثلا آقای خویی ایناست. خب و اونا گرانیگاه بحثشون تو این بحث خیلی ولایت امر نیست، نمیگن ولایت امر رو نمیپردازن، ولی گرانیگاهش این نیست، گرانیگاهش ولایت حجره. و اینا خودش به شدت تأثیر داره در خروجی. مثلا خب یه های ممکنه بگه اصلا ما ولایت فقیه نداریم اینجوری، بعد بگه حسبه، بگه آه حسبه که مال صغار و مجانین اصلا رب، و هر چیزی یه حیطه معنایی داره، توجه میکنین، هر چیزی یه حیطه معنایی داره، نسبت اون حیطه معنایی که از قبل پیدا کرده بعدش رو، مگه اینکه یه دوره های انقدر ولایت فقیه رو تو این سطح مثلا طراحی بکنن و متن بنویسن و متن علمی بنویسن که رفته رفته چی بشه؟ ولایت فقیه مثلا مدلش عوض بشه، مدل گفتمانی علمیش عوض بشه. حالا اینا رو طلبه ها نمیداری کنم راحت تر میفهمن، نکی میگم واقعا مشکل ما الان تو پیدا کردن مثلا از شیخ انصاری متن میارم درست بود، ایشون اینجوری میفهمیدن، آقای خویی میارم، آقای خویی کسی بود یه آقای خویی فقیه نیست، این میشه. حالا اونا هم بره دیگه، اونا حالا توته یهود و اینا هم سر جای خودش، سر جای خودش من. پس این تعبیر از اناس تعبیر بی ارزش، البته به این معنی نیست که قرار نیست از مواهب چیزی استفاده بکنه، یه تعبیر. یه تعبیری که شاید جلسات اول من توضیح دادم، خودم هم یادم رفته بود، ولی خب دوستان گفتن توضیح دادید، ولی در جهت اینی که یه دور دیگه بازیابی بشه من مفصلشو نمیگم. تعبیر قومه. تعبیر قوم یه خورده مناسبات فرهنگی درش رعایت شده، یه سری مناسبات پایه اجتماعی انگار درش رعایت شده، تعبیر به نام قوم. خب اماراتی مثل مثلا لا یسخر قوم من قوم، مثلا چیزی که قوم ها هم دیگر مسخره نمیزه، ترک ها و لورا و نمیدونم چه قوم، مثلا یه تعبیر اینجوریه. ممکنه پیروان حتی حضرت موسی باشن ها، ولی تعبیرش باز از یه حدی منطق ائتلاف برخورداره تعبیر قوم. خب مثلا به هر جهت ترک ها به یه دلایلی، به دلیل همزبانی، حتی پیغمبران وقتی که میان بعضی اینه که به فرهنگ قوم، به لسان قوم صحبت میکنن، یعنی به هر جهت اون قوم معتبره. این به لسان قوم، به فرهنگ قوم صحبت میکنن، نه به فرهنگ قوم ها. فرهنگ قوم صحبت میکنن، چون که بعضی میگن قوم فرنزدار، یعنی دور قوم بسید اونجا انزار کن دیگه، تهران فایده نده. این خلاصه به لسان قوم صحبت کنن، یعنی به فرهنگ قوم دارن. این که به لسان قوم یعنی به زبان قوم، از اون زبان نیست که، خب واضحه دیگه، این که اصلا گفتن نداره. مثلا حالا چه چیزیه مثلا ما به لسان قوم، این همون لسان منظور همون زبان فرهنگیه، میگه به زبان دانشجو مثلا صحبت میکنه. خب این که به زبان قوم داره صحبت میکنه و اینها، به فرهنگ قوم داره صحبت میکنه، این همون چیزی که مناسباتی و ائتلافی داره در چیز درست میشه به دلیل فرهنگی، به عبارتی و به دلیل فرهنگی اجتماعی. باز همون سطح، یه سطح انگار میایم بالاتر از تعبیر انناس. انناس یه خیلی خوشحالیه، مثلا اونجوری مردم اینجوریه، اون یه خورده چیزتره. تعبیر دیگری که دیگه تو اینا خیلی تعبیر خیلی خاصیه که اساسا داره از یه منطق دیگری گفتگو میکنه، تعبیر امته. خب تعبیر امت، شما این آیه رو بیارید و فعلا بحثمون رو تمام بکنیم. شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 159، میشه صفحه 170. یک کسایی رو نشون میده که حالا تعبیر امت رو ایمان داری، من چون باید این بحث امامت و امت رو با هم دیگه، یعنی اصلا یه منطق دیگه ایه بحث منطق امامت و امت، و گفتم صفحه چند؟ 170. اینجا داره، ببینید، و من قوم موسی امتون. خب یعنی از قوم موسی امتون که یهدون بالحق و بهی یعدلون، اینا دارن هدایت به حق میکنن و بهی یعدلون و دارن عدالت میبرزن بر پای حق، دارن داوری های اینجوری میکنن. یعنی انگار یه گروهی پیدا شده این وسط، خب که اینها در یه ارتباط دیگری هستن با موسی. خب تو این قومن ولی امتن، و من قوم موسی امتن. خب حتی من این با این عبارت آیم بحثم فعلا جمعش کنم، ساعت چنده؟ نه آخه باید برم دانشگاه شریف اینجا هیئت و فلان ها. ببینید حتی خدا پیغمبرانش رو، خب پیغمبرانش رو در میان مردم به این عبارت نمیاره، اگه بخوایم با یه دقت بیشتری نگاه بکنیم. امام زمان هم ببینید اینجوری نمیاد که فکر بکنید که بیه ده کلا هستن، خب و بی ارتباط هم هستن، امت نشدن هنوز خودشون که تقاضای یک امام داشته باشن توشون. خب ببینید مثل اینمونه که شما تو این بحثای دیگه اون مثلا شما یه بچه‌ای در رحم مادر اول تبدیل به یک بدن شکلیافته می شود که روح آمادگی روح داشته باشه. این بدنه بدن آدمه، خب یعنی از اون اول معلومه که این آدم قرار باشه، اینجوری نیست یه سری گوشت و دست و پا و فلان اینا چسبوندن هم دیگه میگن خب حالا الان روح بیاد دیگه. نه اینجوری نیست دیگه، باید یه بدن مسواتی پیدا بشه که خلاصه هی قرآن میگه که اینجوری هست که اول خلاصه اینجوری شد که بعد میگه و نفخت و فیه من روحی، میگه چیه خل مثلا اینو کردی بشرن من سلسال من هم مسنون فعضا سویتو، یعنی باید یه تصویه ای بشه، باید این بشه و نفخت و فیه من روحی فقط روح. روح هر بدنی نمیاد، روح هر تیکه گوشتا و استخونه هم پیوسته ای مثلا اینجوری نیست که بگیم آقا اینا رو به هم میچسبونی خب میشه روح بیا حالا این. نه، باید اون تقاضای امام به صورت یک امت شکل گرفته باشه تا اصلا امام بیاد توش، امام به عنوان روح بیاد خودش. نه عرضم رو الان بله بله، یا مثلا سم منشأ نظام مسئله های آماده تشنه جواب، حرف خوبی بود. یعنی باید تبدیل حالا نظام مسئله هم نیست، فقط نظام واره آدم های منتظر امام. اصلا منتظر معنیش اینه، این تعبیر از منتظر که این حجتیه میگن یه چیزی مثلا شوتی هنه طرف، یعنی چی مثلا این نحو از انتظار. اون نظام آدم های تیمی که مثلا این که گلزن بیاد مثلا، مثلا آخر همه پاسکاری ها درست دارن انجام میدونه بعد گلزن بیاد چیز، این اون عباره کار لذاست که شما حتی نگاه میکنی. حرف خیلی حرف مهمیه که من عرض کردم خدمتون، شما در سوره مبارکه نحل آیه 36 صفحه 271 شما ببینید آیه 36 رو نگاه بکنید، دارد که بله ظهور موسی همین جوری بوده، یعنی همه منتظر، یعنی کار تشکیلاتی شده خود موسی از قبل کار تشکیلاتی کرده، هارون تو این نقطه مانده کارهای تشکیلاتی رو ادامه داده و و بر همین قال سنشد دعو دک به اخی که فقلاینا، و به دلیل این که اصلا این که میگه سنشد دعو دک به اخی که اینا هو افصح منی لسانن فلاینا، نه به یه تعبیره که مثلا سین و شین میگفته، شین و سین مثلا یعنی چی هست برای این که آخه آدم چی نمی کنه که سنشد دعدو دکه بقی، یه حرفایی یه طرحایی خود موسی نمیتونه بگه، یکی دیگه باید بگه، خب یه کسی دیگه ای باید نیره اون نوع ارتباطی که برقرار کرده. یا مثلا فرض فرمایید که چون از حضرت رحموت اومده برعکس حضرت موسی که حضرت قانونگذاریه کلن، چون که بعد از جهن حضرت شید اومده، یعنی زمانی اومده که بشر در نقطه قانونگذاریه و حالت حکمران و قانونگذاره، چون که حضرت هارون از اخا رحمتنا اخا هارون نبیا، از حضرت رحمت اومده که این باگ داستان رو بگیره، یعنی اون سطوت موسوی رو باید بگیره تو کار. یه بحث مهمی راجع به انبیا، اون مش میزنه بوی نهل بوکس نهل این کاراست مثلا، خب و خلاصه ریش اینو میکشه و فلان میکنه، یعنی با داداشش هم چی ندارن تعارف ندارن، ولی بالاخره یه حضرت دیگری لازمه این وسط که بتونه اون فضا رو اون تلطیف داستان رو مثلا حفظ بکنه. برای همینه که خیلی مهمه این یه حضرت ببر در کنار یه حضرت بدوز مثلا اینا در کنار هم دیگه، داستان حضرت لذا اون کارهای داشته شیعه پروریش رو میکرد و گروه داشته دیگه، اصلا قصص رو دیدید دیگه، اصلا قبل از اینکه بره چیز اون و دخل المدینه تعالی حین غفلت من اهلا فوجد فیها رجلین یقتتلان هادا من شیعته و هادا من عدوه، میگه اصلا پیرو داشته کار تشکیلاتی میکرده، یعنی داشته کار تشکیلاتی میکرده، آماده بوده و این جریان تو بنی اسرائیل کاملا آماده بوده، منتظره چی بودن؟ امامت بودن و اون موقع امام دقیقت و پیغمبر براشون میاد و امامت و امت شکل میگیره. حالا اینجا میبینید ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا، فقط میفرمایید خیلی حرف مهمی ها، نه اینکه ما پس از اینکه آوردیم اینا تازه میشن امت ها، حالا با نظام امت امامت درسته اونجا یک شیوه عالی این بحث اتفاق میفته، یعنی بالفعل میشه، ولی در شأن و قوه باید بالاخره باشه چیزی ایجاد بشه، پیام ها اینجوری. اینا ما شما میگید کی ایجاد میکنه؟ اینا کار حلقه های میانی و حواریونه، اینا همون هایی که سیستم رو از کفر کلن خارج میکنن. خب اینا کسایی هن که امام ندیده، رسول ندیده، دارن بر اساس منطق رسول به سوادن علا بیادن دارن یه چی رو با نظام اوسیا، حتی با نظام اوسیا دارن آماده میکنن شرایط رو برای آمدن، یعنی امت شدن واقعا خودشون، ولی خب در تراز، در عالی ترین ترازش نشده، ولی امتن، هدف داره، امام داره از خودش، یک پیوندهای دیگری در این شکل گرفت. ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا، این زیبایی آقای درک میشه خیلی، من که هضم میکنم از حرفای خودم. ان اعبد الله اجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه فسير في الارض انظر كيف. اینی که حالا اتفاقا نشون میده که وقتی که رسول داره میاد، این همه این قوم که امت نشده بودن که، این به واسطه وجود امت میتواند جذب رسول بکنه. این بحث مهمیه، حالا من توی یه سری از مباحث دیگه هم حالا هز رو با تای دستدار اولا بنویسید که معلوم شده که شما هز میکنید ساد زاد همینی چی کار دارید. حزیز خلاصه اینی که این تو انتخابات تأثیر میداره، تو چینش نظامات اجتماعی بر اساس منطق امت و امامت تأثیر میذاره و تمام بساط این حرفای موجود کلن یا جمع میکنه یا تقریر دیگری ازش میده. ما ببینید بعضی ها واقعا توقعشون از قرآن اینه که کمان که دوره های این حرفا بود، ژاپن اسلامی شما یادتون هست؟ طرح ژاپن اسلامی که هاشمی میگفت، این خیلی حرف مهمیه، بعضی واقعا دنبال همون حرفایی که تا حالا هستن میخوان ببینن، تو قرآن هم هست اینا، قرآن باید یه چیزی باید بگوید که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی هر چقدر عقلاتون هم بذارید دور هم دیگه نمیفهمید اینا رو، دیگه خاص سنن الهی خودشه دیگه، خدا هم اینا رو داره میگه. و اگر شما تشریع رو بر اساس این تکوین ببرید جلو، بردید جلو، ما بحث مفصلی الان تو تطبیق تکوین تشریع میکنه، خیلی لذیذیه اون بحث، خیلی مهمه که اصلا تشریع همیشه باید مطابق تکوین باشه، خیلی واضحه ها، ولی خب با تفصیلی که ایشون میده که شما مثلا اگه نظامتون مثلا نظام اسباب نیست، نظام اسماءه، اسماء الله، شما باید تشریعتون اینجوری باشه، مثلا دعاتون حتی سلوکتون باید اینجوری باشه، بر اساس نظام اسباب نباید باشه، باید بر اساس نظام اسماء باشه. تو ایشون تا میره تا لایه های باطنی داستان همین رو تقیم کن. شما اگر واقعا مثلا فرض فهمید که این ماشین لباس شویه رو نوشته میشه روش 5 کیلو، شما 10 کیلو ریزی تو این، تکوینش 5 کیلوه، برای همین تشریحش هم 5 کیلوه. اگه سنن الهی کلا یه جور دیگه ای باشه رو امت ها، خب یه مدل دیگه باشه، شما نمیتونید بر اساس منطق قوم یا اناس رو سنت دقیقا چیز تشریح کنید. تشریح یه مدل دیگه دار. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهر.
اللهم صل على محمد.